یه نقطه مقفولی داشتیم توی قانون تجارت که یه اصلاحاتی شده، ولی عملا خب هنوز چون مسبب نشده و اجرایی نشده اون بحث تصفیه و فکر میکنم جزء ماده 412 و 13 و 14 و حالا تو ذهن من هست به بعد یه همچین اتفاقاتی قرار بر این بوده که اون بازسازی شرکت ها هم توی اونجا دیده شده. حالا این اتفاق که در واقع باعث شده که یه ذره موارد به نتیجه نرسه مال عدم تصفیه قانون تجارته. فکر میکنید چجوری میشه این سازوکار رو ایجاد کرد؟ قوه قضاییه رو تنها نگذاشت توی این راه که حداقل از اون بسترهای قانونی هم بتونن موارد رو بهتر پیش ببرن.
خب من در تعلیق فرمایشات جنابالی و کارشناس محترم که صحبت فرمودید،
بله آقای کیاپاشا، من عرض کنم مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه هستن که خدمتشون هست.
من اولا جا داره تشکر بکنم از جناب آقای آیت الله ریسی در رئیس قوه قضاییه که در این اندک مدتی که در قوه قضاییه بوده کارهای بسیار بسیار
آقای دهخانی صداتون یه مقدار ضعیف شد.
الان داره میاد صدا؟
فکر کنم روی اسپیکر روی بلنگو صداتون فکر میکنم.
الان من خاموش کنم بلند.
بله.
الان چطوره؟ خوبه؟
الان خیلی بهتر شد. بفرمایید.
خب باشه. ببینید لازمه من تشکر بکنم از قوه قضاییه که در این مدت کم خیلی کمچال تولید بود و تلاش کردن علاوه بر این که اجازه ندادن بر واحدهای مشکل دار درشون قفل زده بشه، بلکه اون واحدهای تولیدی که دچار مشکل بودن مشکل اونها را با هزینه بسیار کمتر حل کردن. و من به نظرم میرسه خیلی از کشورهای دنیا هم همینجوریه، واحدهای تولیدی متنوع و بسیاری که در کشور وجود داره اینها جزو سرمایه های ملی این کشور هستن. ما نباید اجازه بدیم که در هر کدام از این واحدها بنا به هر دلیلی که دچار مشکل میشن بسته بشه.
بله.
این واحدهای ما به عنوان در واقع اعضای تولید کننده اقتصاد کشور ما هستن. وقتی که اینها دچار مشکل میشن ما میریم اینها رو کنفیکم میکنیم. این درست نیست. مثل این هست که یه مریضی تو جامعه ما هست ما این رو ببریم بکشیم. نه، این ما میبریم این رو، اون بیماری رو علاج میکنیم. در اقتصاد ما هم در شرایط فعلی حاکمیت به طور کلی در این سمت و سو باید حرکت بکنه، چه دولت، چه مجلس، چه قوه قضاییه و سایر نهادهایی که کاری از دستشون برمیاد. وقتی یک واحد تولیدی بنا به هر دلیلی دچار مشکل شده، ما باید تلاش بکنیم بیاییم مشکل این واحد تولیدی رو حل کنیم.
بله.
که این واحدهای تولیدی در واقع سرمایه های ملی ما هستند در تولید و خلق ثروت و ایجاد اشتغال نقش بسیار بسیار مهم می دارن. الان ما باید قانونگذاری اگر لازم هست، مجلس این آمادگی را داره، کمیسیون صنایع این آمادگی را داره که بیاییم اصلاح بکنیم قوانین رو. اگر لایحه ای لازم است که از طرف قوه قضاییه بیاد که دستشون باز بشه، یا از طرف مخصوصا دولت، این قبیل واحدهایی که فرضاً هزاران میلیارد تومان هزینه شده و یا ارزشش الان هزاران میلیارد تومنه و یا ساخت این واحدهایی هزاران میلیارد تومان پول میخواد که همچو واحدی را بسازیم، برای یک دهم، بعضاً یک هزارون ارزش اون کارخانه،
متشکرم،
ما میاییم این رو درش رو تخته میکنیم. نباید این اجازه داده بشه و یک در واقع هیئتی در صورت لزوم از حاکمیت، از گواهی سگانه با در واقع مالکان خصوصی و یا تعاونی هستن، تعاونی و یا دولتی هستن، همینطور دولتی، باید تشکیل بشه این واحدهای تولیدی رو کمک بکنن برای حل مشکلاتشون و تامین احیانا منابعشون تا اینها بتونن بر مشکلاتشون پایه.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دهخانی. آقای دهخانی همراه ما هستین دیگه انشالله.
من اگه اجازه بدید 5 دقیقه از خدمت
خواهش میکنم. بله بفرمایید آقای کیاپاشا.
من خدمت جناب آقای دهخانی عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله موفق باشن. جناب آقای دهقانی، ببینید همونطوری که جناب عالی استحضار دارید، قانون لایحه قانون اصلاح قانون تجارت در مجلس چند بار بین مجلس و موارد دیگه به اصطلاح رد و بدل شده و به نظرم میاد که تصویب این قانون خیلی زمان بر باشه. من از همین فرصت استفاده میکنم، از جناب عالی خواهش میکنم اگر با دوستان کمیسیون حقوق قضایی مجلس یک ارتباطی برقرار بشه. جلساتی داشتیم ولی واقعیت اینه که انجام نشد. ما تو بحث مربوط به تصویب امور ورشکستگی یه چند تا ماده، ما ماده به اصطلاح حیاتیه، یعنی واقعا اگر همین 3-4-5 تا، فکر نمی کنم کمتر از 10 تا ماده است که ما اگر این مواد رو اصلاح بکنیم با حضور کارشناسان قوه قضاییه، دوستان ما در معاونت قضایی، دوستان ما در معاونت حقوقی قوه قضاییه، با دوستان ما در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بتونیم اینو، با کمیسیون حتی سمت هم میتونیم به اصطلاح جلسه برگزار بشه به صورت مشترک،
همین زینفان در موضوع
این زینفان یه چند تا ماده ما اصلاح بشه. حالا کل قانون ممکنه زمانبر باشه، حداقل این چند تا ماده ای که میشود اصلاح کرد، روند چه تصویه چه بازسازی چه امورات مرتبط حل کرد، من از جناب عالی همینجا خواهش می‌کنم اگر این شرایط فراهم است برگزار کنید. اداره کل ما آمادگی داره تو این زمین و موادی که درگیرش هستیم و خدمت شما.
من تشکر میکنم از جناب عالی. همینطوری که از رتالی فرمودید، اصلاح قانون تجارت شاید بیش از 2 سال زمان ببره، یعنی این بحثش رو چون مواد زیادی داره، در واقع تقاضاهای بیشتری هستش و وقتی که میاد تو کمیسیون ها مطرح بشه چندین کمیسیون باید درگیر بشه، احتمالاً کمیسیون مشترکی باید تشکیل بشه و این چند صد تا ماده داره، اینها باید پالایش بشه، خیلی زمان بر هست. من خواهش مثلا زتالی اینه که جناب عالی و دستگاه های اجرایی مربوطه از طریق دولت یه لایحه اون موادی که واقعا ضروریه و اونهایی هم که همکاران ما در مجلس ضروری میدونن، اینها به صورت لایحه بیاد و به صورت فورس موضوع در واقع یک جلسه گذاشته بشه با هیئت رئیسه مجلس، با این کمیسیون های در واقع دخیل در این موضوع. ما آمادگی را داریم، شما زحمتشو بکشید تشریف بیارید کمیسیون.
جناب آقای دهقانی
در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای دهقانی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، این سیکلش تا طی بشه خیلی زمان بره، ضمن این که واقعا این کارم انجام شده، حالا دولت نفرستاده، قوه قضاییه نفرستاده، حالا هر چی بوده. من خواهش من اینه که یک کمیسیون یا یک جلسه مشترک داشته باشیم، میشود در قالب
به صورت ویژه در واقع بررسی
خود نمایندگان مجلس.
بله من چند تا لایحه رو بکنیم.
بله
ما منتظر حضرت عالی هستیم، تلفن شما رو بد ندارم، حتما با ما تماس.
بله حتما
هفته آینده احتمالاً تعدیل باشه مجلس بعد از انتخابات، ما با کمال خدمت شما هستیم، با همکاران هم در کمیسیونای دیگه هم هماهنگ بشیم
انشالله.
مشکلی نیست، ما میتونیم در قالب یه طرح و این روز سریع و فورس ماژور بیاریم در مجلس انشالله.
متشکرم، ما هماهنگ میکنیم آقای دهقانی که این ارتباط بین شما و آقای کیاپاشا برقرار بشه. ممنون از اینکه با ما در دور خط ارتباطی ما بودیم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، منم خداحافظی میکنم.
متشکرم گفتگو
و شنوندگان محترم.
متشکرم گفتگوی ما رو با آقای الله‌فردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس شنیدید. امیدواریم که این اتفاق هم در واقع سریع بیفته، خبرش هم به ما بدین ما بتونیم تو برنامه اعلام کنیم. خب آقای ما خدمت در واقع الان حضرت عالی هم هستیم. آقای امون اللهی، من خواهشم این هست که یک سوال من میپرسم به عنوان حسن ختام صحبتی که با حضرت عالی داریم. توی این صحبتهایی که کردید، از اینکه از ظرفیتهای مختلف استفاده میخواستید بکنید و اون راهکارهایی که حالا انشاءالله اداره کل تصفیه امور ورشکستگی هم در واقع چراغ راه قرار بده و نقشه راه ایجاد بکنه برای شما، از ظرفیت تشکلها یا همون اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها چه استفاده ای شد توی این حوزه که بشه این مسائل رو یه مقدار از طریق اونها هم پیش برد حداقل؟
شما خدمتتون، در احیای این 23 شرکت که عرض کردم، متاسفانه تا حالا اینی که به صورت عملی از ظرفیت این اتحادیه‌ها و تشکل‌ها استفاده بشه در عمل در استان ما اتفاق نیفتاده، ولی واقعیت این که یه ظرفیت خوبی است. ما در اونجا فقط به صورت عملی عرض کردم در احیای اون تبریز کرد، خود پرسنل واقعا جمع کردیم، گفتیم که کسی نیست که بیاد به داد ما برسد، خود شما هستید که بایستی دست هم دست به دست هم بدهیم و این واحد تولیدی را نجات بدهیم. اینا خودشون اومدن یه صورت جلسه تنظیم کردیم، گفتن ما اگر شده چند ماه هم کار بکنیم ریالی حقوق دریافت نکنیم، حاضریم بیایم اینجا شبانه روزی هم کار بکنیم تا اینکه این واحد تولیدی را احیا بکنیم، که ما صورت جلسه تنظیم کردیم و اونجا هم همه‌شون متعهد شدن که در پایان ما اگر ما نتونستیم اون محصولات تولیدمون را به فروش برسانیم و حقوق اینا را پرداخت بکنیم ادعایی نخواهند داشت و اینی که از حاصل تولید خودشون به خودشون میدیم که حالا خود هر کاری میخوام بکنم باید. ولی این هم یه ظرفیت خوبیست که ما بیایم مثلا اتحادیه‌های کارگری و اینا را درگیر بکنیم در این گونه موارد، یه کمکی از اونها بگیریم که در احیای این واحدها و شرکتها. و بهتر از این آقای دهقانی نماینده محترم شهرستان وزگان بکنم که از دوستان بنده هم هستن که همینجا
احتمالاً خداحافظی کردیم با ایشون.
آره، اگر یه لطفی بکنن که واقعاً بیان اون چند ماده‌ای که جناب آقای دکتر کیاپاشا اشاره کردن به صورت دفوریتی در مجلس مطرح بکنن و یه اصلاحاتی در این قانون تصویب، چون اگر ما بخوایم منتظر اصلاح کل قانون تجارت و قانون تصویب بشویم
بله زمان میبره،
چند سال دیگه هم طول بکشه. ولی اگر اینجا بیان یه اجازه بدن از همون سپرده هایی که فرض کنیم بر شکستگان دیگر اموالی در اختیار اداره تصویه دارد که ما اومدیم
دیگه، فکر میکنم اون جزء اون آیین نامه های داخلی احتمالاً میتونه حتی انجام بشه.
ما بیایم از حاصل فروش بعدی این واحد تولیدی برای
جایگزین بکنیم بعداً،
در حال که در قانون همچه اجازه ای نداریم مگر اینکه یه نفر دیگه خودشو بزنه به.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم قربان، ممنون از آقای امان اللهی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز. ممنون از اینکه رو خط ارتباطیمون بودیم. با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمتم.
خدا نگهدار.
بکنم دیگه بنده میتونم.
بله بله محبت دارین، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
فقط در مورد مسئله ای که فرمودید، این قانون سال 1381 حق صندوق به نام صندوق الف پیش بینی کرد. تو اون صندوق الف برای اقداماتی که اداره تصفیه انجام میشه یه پولی به یه درصدی میگه بیاد اینجا، در این پول قبلا در اختیار اداره کل تصفیه بوده و سال 1300 بعد از انقلاب گفتن که همه این درآمدها باید بیاد تو خزانه. الان این که میفرما ما پولی نداریم تو این قضیه به خاطر این که در اختیار ما نیست، همه رفته توی خزانه و عملا پولی در اختیار ادارات تصفیه نیست که مثال 100 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد پول بخواد یه واحدی رو احیا کنه. ما فقط تو مسائل موانع قضایی تونستیم این کارو بکنیم و حالا یه مقدماتی هم تو این مدت ها شده، یه استجازه هایی داره میگیریم که انشالله بتونیم این اجازه رو بگیریم که بتونیم مثلا در قوه قضایی یه رایزنی هایی شده، یه دستورالعمل هایی تایید کردیم، ما یه پیشنهادی به حوزه ریاست قوه قضایی خدمت آقای رئیسی از طریق معاونت قضایی خدمتشون تقدیم کردیم، ایشون هم ارجاع دادن به معاونت حقوقی قوه قضایی که این بررسی بشه، اگر مثلا بشه در قالب دستورالعملی در قالب یه چیزی که آره
بیافته.
که این از این یک اختیاری داشته باشن ادارات تصفیه که بتونن این به اصطلاح هزینه هایی که برای راه اندازی اولیه میخواد فعلا از اینجا بدن، بعد که کارخونه راه افتاد برگردونن به حساب. الان ما این اختیار، حالا در قالب تنخواه اسمشو بذاریم در هر قالبی، ما الان این اختیار رو نداریم ادارات تصفیه و باید به هر حال یک کمکی یا اصلاح قانون میخواد یا دستورالعمل میخواد که حالا آقای امان اللهی فرمودن. ما تو این زمین هم داره یه کارایی میکنیم که انشالله دو قوه قضایی اینو در قالب تر لایه پیشبینی کنن، انشالله حل کنن.
خیلی شما. متشکرم. خب آقای عظیم نیا در خدمت شما هستیم به عنوان جنبندی.
بله من خیلی کوتاه بگم، حالا چون کلا زمان برنامه کم بود، آقای دهقانی از نمایندگان محترم مجلس هستن، نماینده ورزقان که ما مجلس نام خدمتشون بودیم تو زلزله ارسپاران هم حضورا خدمتشون بودیم، ولی کلا من با این لفظ باید بشود که مسئولانی که میگن همیشه مشکل داشتم. مقام مسئول حق نداره بگه باید بشود، اون در مقامی است که باید بگی شد. آقا شما توضیح بدی چیکار کردی؟ مجلس نهم بوده، مجلس هشتم، دهم بوده، مجلس الان 11ام، یک سال گذشته. اصلا قابل توجیه نیست لایحه تجارت بخواد باقی بمونه و ما بگیم بشود بشود، اون بگه اصلا این برای مردم قابل قبول نیست این بشود ها. این که ما میگیم طرح تحول از این باب مهمه که قوه قضاییه تلاش کرده خیلی از این گره ها رو خودشون باز کنن. الان در بین صحبت های کیاپاشا و آی امان اللهی بود که وقتی مدیر به یک جایی میرسه که ظاهرا باید متوقف بشه، بگی آقا نشد، وظیفه ندارم، به هر طریق ممکنی تلاش میکنه این گره باز بشه. پس مجلس ضعف داشته در این حوزه، دولت هم که خب مقصر اصلی دولت هست، و حالا این بره کنار. راجع به قوه قضاییه هم که ما داریم صحبت میکنیم، تحریری اقتصادی خبرگزاری میزان یکی از بازوهای رسانه قوه قضاییه داره تلاشمونه تا جایی که ممکن هست مقدور هست اقدامات دستگاه قضا رو منعکس کنه. همین اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه رو تحریری اقتصادی خبرگزاری میزان ورود کرد، منتها خوششانس بودیم که طرف مقابل یعنی آقای کیاپاشا و دوستانشون و اسم نیارم خیلی تلاش میکنن، زحمت میکشن، ارتباط خوبی با ما دارن، ولی باز هم ظرفیت های نهفته که در قوه قضاییه وجود داره به لحاظ رسانه باید دیده بشه دیده نمیشه. جا داره من از رادیو گفتگو هم تشکر کنم که وقت میذاره و اجازه میده این کارهایی که انجام شده به سمع و نظر مردم برسه.
خیلی متشکرم آقای کیاپاشا به عنوان جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی حضرت عالی. فقط من یه نکته چون مطرح کردم و با آقای امان‌اللهی صحبت کردم، این پیشنهاد هم حالا از سمت من فکر می‌کنم حالا تو این مجموعه وقتی اجرایی میشه این اتفاقات میفته، چون واقعا اون تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها وقتی ازشون صحبت می‌کنیم همه همونان، یعنی همون کارخونه‌ها، همون شرکت‌ها دور هم جمع شدن، یه جورایی زبان همدیگه متوجه میشن. من فکر می‌کنم این مشاوره از این مجموعه هم شاید بتونه یه راهکاری باشه، یه راهی پیش بکنه که بتونه حتی یه مقام خلأهایی که حتی مجموعه شما دنبالش شاید اونها جبران کنن. درست. یعنی بشه از این ظرفیت‌ها هم استفاده درست. کرد در خدمتی.
من تشکر میکنم از رادیو گفتگو و جناب عالی و همه عزیزان. ببینید ما اینی که عرض میکنیم روی کرد تغییر کرده، اینی که عرض میکنیم قانون نیست ولی ما داره با یه جورایی قوه قضاییه داره انجام میده. من یه مطلبی عرض کنم. ببینید
ما دو دقیقه در خدمت شما
هست. خیلی فوری هست. قوه قضاییه اومده دستور ریاست محترم قوه قضاییه در این بودی که آقا واحدهای تولیدی بیان از شرکای صنعتی، اتاقای بازرگانی، ما شوراهای حل اختلاف تشکیل دادیم اونجا، چه کار کردیم از ظرفیت خود اونا رو گفتیم آقا شما بیاید، شمایی که با صنعت آشنا، اینو تو این مجموع در دوران تحول راه اندازی کردیم که بیام قبل از اینکه اصلا به محکمه بیاد بگیم آقا همینجا بین خودتون
همونجا
از ظرفیت اتحادیا، از ظرفیت کسانی که در شرکای صنعتی
داوری
که دارن، بله اینا بیان استفاده کنن. بعد اینکه حکم صادر شد و اینا که حالا ما که سازمانی به نام سازمان بازسازی الان نداریم، وقتی نداریم باید از دیگر ظرفیت ها استفاده کنیم که خوشبختانه الان این روی کرد در قوه قضاییه است. حالا با توجه به فرمودید وقت نداریم، من دیگه نمیتونم مطلبی رو باز کنم بعد نیمه کار بمونه. ان شاء الله اگر یه فرصتی شد باز من مطلب عرض میخوام کرد که واقعا داره این اقدام، این روش راه ادامه پیدا کنه، میتونه خیلی موفقیت آمیز باشه.
ان شاء الله. خیلی ممنون از حضرت عالی. نکته پایانی آقای عظیمی اگر دارید 30 ثانیه.
بله من فقط تشکر میکنم و امیدوارم ان شاء الله که مردم با انتخاب درست سعی کنند ما به حل همه مشکلات فائق بیایم که شدنی هست.
خیلی ممنونم از جناب آقای لقمان کیاپاشا، مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، آقای وحید عظیم‌نیا، دبیر گروه سیاسی و اقتصادی خبرگزاری میزان، و آقای عزیز امان‌اللهی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی که روی خط ارتباطیمون بودن، و آقای الله‌وردی دهخانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما از رادیو گفتگو صدای اندیشه همراه شما هستیم. شماره پیام کوتاه ما 301035 هست. شما دوستان شنونده میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید، نظر پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح بفرمایید. همکاران ما شنوای شما خواهند بود.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از انها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات. قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات. دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد و چکر. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه هایی که با اونها میشه، سوال جواب هایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه. آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن. این سرمشقی برای اونها خواهد شد. و هنجار شکنی هم نکنن. بعضیا برای اینکه بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن، راه حلشون این است که هنجار شکنی کنن، خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون بشکنن. نه، نظام جمهوری اسلامی یه نظام مستقر و پابرجاست، یه نظام جا افتاده است. خطوط اصلی نظام مشخصه، اینا مربوط به شخص این حقیر یا اینا هم نیست، اینا کار خداست، متکی به آحاد مردمه. با تکیه و همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکنه. اینجور نباش که سعی کنن حالا با شکستن حدود و ثغور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن، که دست پا هم نمیشه، موقعیتم به دست نمیاد. نیتشون رو خدایی کن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزدها از اون تعارضها اصلا خبر ندارن، یعنی به تعبیری کاسه از آش داغتر یا گرمتر به وجود میاد گاهی اوقات در موارد. من خواهش میکنم طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشن. برنامه مخالفین هم که ما تا حدودی اطلاع داریم به جان هم انداختن طرفدار هاست، طرفدار این نامزد با طرفدار اون نامزد، این علیه او بد بگه او علیه این بد بگه، و اونها از فضای مجازی دارن به این وسیله استفاده میکنن، یعنی در فضای مجازی از زبان یه نفری از این ستاد علیه یه کسی در اون ستاد یه حرفی منتشر میکنن به دروغ، از زبان او علیه این، اینا رو به جان هم میاندازن. این برنامه است. توجه داشته باشید انگیزه های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال خیلی انگیزه های عمیقی است و دنبال این مسئله هستن. و خب در فضای مجازی چیزهایی برجسته میشه، لزوما اینها بازتاب خواست مردم نیست. اینجور نیستش که هرچی تو فضای مجازی برجسته شد این حتما خواست مردمه. نه نه خیر، یه چیزی رو گاهی برجسته میکنن، بزرگ میکنن، و همه هم ملتزم بشن بین خود و خدا که نتیجه انتخابات هرچی شد همه اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه. اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست، و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده‌ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رأی، پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
سپاسگزاریم از شما دوستان شنونده که همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.